در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. از بامداد امروز اعتصابات و تجمعات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. وزارت خارجه آمریکا خبر آموزش دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرد. و آمریکا یک محموله بزرگ مواد منفجره ایرانی را در دریای عمان توقیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر تصاویر دریافتی از ایران از بامداد امروز سه‌شنبه، بازاریان و صاحبان کسب و کار در ده‌ها شهر ایران دست به اعتصابات سراسری زدند. کسبه در بازار بزرگ تهران با تجمع پرشمار خود شعارهایی چون این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت سر دادند و تجمع اعتراضی نیز در رشت برگزار شد. اعتصابات روز سه‌شنبه از راسته‌های مختلف بازار و مراکز تجاری از جمله در تهران، کرج، کرمانشاه، رشت، گرگان، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد، بندر عباس، گناوه، اردبیل، کیش و ده‌ها شهر کردنشین غرب کشور گزارش شده است. همچنین برخی از ویدیوها نشانگر شکل‌گیری تجمعات پراکنده توأم با درگیری از جمله در برخی نقاط تهران چون خیابان‌های منوچهری، جمهوری و کارگر جنوبی و برخی مراکز دانشگاهی است. از اصفهان هم خبر می‌رسد که کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان اعتصاب کردند و کسبه شهر اصفهان و نجف آباد نیز به اعتصابات همراه شدند. در روزهای اخیر درخواست‌های متعددی برای اعتصابات سراسری و تجمعات اعتراضی برگزار شده بود. چهارراه ولیعصر تهران و متروی این منطقه نیز شاهد حضور گسترده معترضان و سر دادن شعار از سوی آنها علیه حکومت بود. در متروی ولیعصر مسئولان سعی می‌کردند با بلند کردن صدای بلندگوهای ایستگاه مترو و پخش آهنگ مانع از به گوش رسیدن شعارها شوند. در همین حال جمعیت زیادی نیز در میدان صنعت شهرک غرب تهران گرد هم آمده و با تجمع اعتراضی خیابان‌های منتهی به این میدان را مسدود کردند. خیابان جمهوری و میدان حسن آباد در تهران نیز صحنه تجمعات اعتراضی است و تصاویر نشان می‌دهد که ماموران به ساختمان بیمارستان سینا در حسن آباد گاز اشک‌آور شلیک کرده و در پاساژ شانزلیزه خیابان جمهوری نیز پرتاب مستقیم گاز اشک‌آور به سوی عابران مشاهده می‌شود. اما وزارت خارجه آمریکا خبر آموزش دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق را که اکنون در کشور آلبانی به سر می‌برند تکذیب کرد. هفته گذشته نشریه آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی درباره آلبانی این ادعا را مطرح کرده بود که آمریکا به اعضای سازمان مجاهدین خلق آموزش می‌دهد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد با وجود اینکه کشورش نام مجاهدین خلق را در سپتامبر 2012 از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرده، اما این سازمان را به عنوان یک جنبش مخالف دموکراسی قابل اتکا نمی‌بیند و آن را نماینده مردم ایران نمی‌داند. سازمان مجاهدین خلق هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده امروز سه‌شنبه خبر داد که نیروی دریایی و گارد ساحلی آمریکا هفته گذشته یک محموله عظیم مواد منفجره ایرانی را که عازم یمن بود رهگیری کردند. بنابراین گزارش، این کشتی در دریای عمان و در مسیری که پیش از این هم برای قاچاق سلاح برای حوثی‌های یمن استفاده شده توقیف شده است. به گفته مقام‌های ارتش آمریکا این کشتی بیش از 70 تن مشتقات آمونیوم و 100 تن کود اوره کشف شده که برای سوخت بیش از 12 موشک بالستیک میان برد کافی است. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد از آنجا که این کشتی برای کشتیرانی تجاری خطرناک ارزیابی شده، نیروهای آمریکایی آن را روز یکشنبه در دریای عمان غرق کردند و 4 خدمه یمنیان نیز به گارد ساحلی یمن تحویل داده شد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سارا صنیعی، مجسمه ساز و آشپز، 50 روز است که در بازداشت به سر میبرد بدون آنکه او و خانوادهش درباره اتهاماتی که به او وارد شده است اطلاعی داشته باشند. به گفته خواهر او نسا صنیعی، او 15 روز است که با خانواده تماسی نداشته و این عدم تماس او با خانواده پس از انجام نوار قلب از او و وخامت اوضاع سلامتیش اتفاق افتاده است. در گفتگو با نسا صنیعی، خواهر سارا صنیعی از او درباره پیشینه فعالیت‌های او و دلایل بازداشتش پرسیدم.
نه، متأسفانه خواهر من که اسم کاملش هست سارا فرشته صنیعی، ایشون تنها خبری که ما ازشون داریم که در منزلشون آخرین بار دیده شدن و و دستگیر شدن. دلیل اینم که میدونیم در منظرشون آخرین بار دیده شدن اینه که رفتن سراغ طبقه چهارم که مستجر داره و وسایل مستجر رو هم گرفتن و بردن به خودش. این تنها چیزی که ما میدونیم. جمهوری اسلامی نگفته چرا دستگیر شده و چرا توی خونه سارا بودن، ما اینا رو اصلا نمیدونیم و هیچ تماسی باهاش نداشتیم که بتونه به ما توضیح بده که چی شده یا دستگیرش کردن.
خانم سنی، خواهر شما آشپز و مجسمه سازه و اونطور که شما من گفتید فعالیت سیاسی هم نداشته. آیا او به شما اعلام کرده که به چه اتهامی بازداشت شده؟
سال تاریخ 3 مهر یا 25 سپتامبر دستگیر شده. اگه من شمارانم درست باشم هم 51 روزه الان که سارا در بازداشته. و اینکه تماسی که بعد از 8 روز یک تماس تلفنی خیلی کوچک با پدرم داشت و بعد از اون هر هفته یک بار تماس میگرفت، ولی الان 15 روزه که از 9 آبان تا الان با ما تماس نگرفته.
آیا شما، خانواده شما مراجعه کردن به دفاتر زندان یا مقامات مسئول تا ببینن که دلیل این عدم تماس سارا چه مسئله‌ای بوده؟
بله، من پدر و مادرم هر روز دم دادسرای اوین هستن. اول که نمیدونستیم کدوم زندان هست، 8 روز اول و دم همه زندان های ایران رفتن، تهران رفتن که ببینن، اسمشو میدادن و میگفتن نه اینجا نیستش، ولی بعد میدونیم که در زندان اوین هستش. یعنی تایید کردن وقتی مادرم فایلش رو بردن، چون وقتی از توی خونه وسایل شخصی سارا رو بردن همراه با سند خونه مادرم، یک برگه ای دادن که جمع‌بندی شده که صورت‌بندی کردن چه چیزایی رو بردن با سارا. وقتی برگر نشون دادن تایید کردن که سارا اونجا هست، ولی نه اجازه ملاقات میدن، نه اجازه وکیل میدن، نه حتی میگذارن که تماس بدون محدودیت داشته باشه. یعنی هر بار که زنگ میزنه خیلی مشخصه که یک کسی کنارشه. حتی خانواده من ازش پرسیدن که تو زندان اوین هستی، گفت نمیدونم. خانم ما نمیدونیم توی مثلا انفرادی، یا یکی نمیدونه کجاست، ما نمیدونیم مثلا.
در مدت زمانی که خب سارا امکان تماس تلفنی با خانواده داشت، اعلام کرده که چه اتهاماتی رو به او منتسب کردن و چه پرونده سازی برای او صورت گرفته؟
نه، هیچی نمیتونسته بگه. خیلی به صورت امنیتی معلومه که یک از کنارش وایساده، اصلا نمیتونسته بگه که جرمش چیه. تنها چیزی که به مادرم گفتن دم در زندان که این جرمش سنگینه، نیاین دیگه اینجا. یعنی هر بار که مادر من رفتن اونجا گفتن دیگه نیاین اینجا، پیدا نشه، شما را خودتون رو میگیریم. به توی یه هفته اخیر گفتن پروندهش رفته دادگاه انقلاب و مادر من رفته دادگاه انقلاب و گفتن پروندهشون اینجا نیست، نیاین. دوباره به همون صورت گفتن اگه بیاین مزاحم نشین نیاین اینجا. من واقعا نمیدونم. تنها کاری که من دارم میکنم اینه که چون میدونم که سارا توی زندان صدا نداره و خیلی فشاره، من دارم سعی میکنم که صدای سارا باشم. همین که الان 15 روزه که زنگ نزده و آخرین باری که تماس گرفته، در آخرین باری که تماس گرفته خیلی حال روحیش بد بوده و گریه کرده پای تلفن و به مادرم گفته که من از اینجا بیاریم بیرون. ازش نوار قلبی گرفتند که قلبم مشکل داره و بعد از اون که تماس نگرفته.
گفتگوی بود با نسا سنی، خواهر سارا سنی، مجسمه ساز و آشپز که 50 روز از در بازداشته وزارت اطلاعات به سر می‌برد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
همزمان با ادامه اعتراضات و موج سرکوب و دستگیری‌ها، فعالان حقوق بشر نسبت به اجرای حکم اعدام برای بازداشت شدگان هشدار می‌دهند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر نیز در نامه‌ای از جاوید رحمان خواسته است با تمام ظرفیت سازمان ملل جلوی اعدام معترضان را بگیرد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در اوین زندانی است، حالا با انتشار نامه‌ای از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران خواسته از تمام توان این سازمان برای توقف صدور و اجرای احکام سنگین و اعدام علیه معترضان بهره بگیرد. در این نامه که روز دوشنبه 23 آبان در اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این فعال مدنی خطاب به جاوید رحمان نوشته است: از تمام قدرت و ظرفیت سازمان ملل برای توقف بازداشت، شکنجه و صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان بهره گرفته و با مخالفت با اعدام مانع صدور و اجرای اعدام معترضان شوید. نرگس محمدی همچنین با بیان اینکه برخی معترضان در سلول‌های انفرادی و تحت فشار برای اعترافات اجباری قرار دارند، تأکید کرده است که هدف این کار صدور احکام سنگین و اعدام به منظور ایجاد رعب و وحشت و سرکوب خیزش مردمی است. نامه نرگس محمدی یک روز پس از آن منتشر شد که قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک معترض خیابانی در تهران و همچنین احکام 5 تا 10 سال زندان برای 5 معترض دیگر خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که با دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محاکمه معترضان قاطع و سریع و بر مبنای عدالت و بدون هیجان زدگی به پرونده های اغتشاشات آغاز شده است. تقی رحمانی، تحلیلگر و همسر نرگس محمدی.
ببینید، درست کاملا آقای اژه‌ای گفت ما برای اعدام کردن قانون کم نداریم. میشه محارب زد، میشه اهل بحث زد، میشه مفسد فلعرض کرد. مفسد فلعرض هم دامنش یاده که شما یه دامنه مثلا 2 سانتیمتر با میارای آقایان نخانه بپوشی میشه مفسد فلعرض. پس این یک داستان و این زمینه آقای اژه‌ای داد. و در دیگه طرف دیگه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواد 24 نوامبر از اجتماع نکام تشکیل جلسه بده. فعالان حقوق بشر که نرگس هم جزء از اوناست میتوانند با ابراز نگرانی این مسئله رو حاد کنن. ببینید، باید مقابل حکم اعدام هایی که ایشان از شروع هم شده، بعضی حکم های اعدام داره داده میشه به چیز محاربه یا به پرک کردن یا آتیش زدن یه جایی و باید این متوقف بشه. پس به نظر من این نامه داره فرا میخونه نهادهای حقوق بشری رو که حقوق بشر هم به عنوان یک نهاد بالادستی بهش توجه بکنن.
تغییر رحمانی درباره بازداشت های اخیر.
میزان تشکیری ها دقیق نیست، برآوردی چون جمهوری اسلامی که آمار نمیده، حالی مطابق همه ادعای خود اینا میگه 15,000 نفر گرفتن، حتی بعضی هم آزاد کرده. ولی یک نکته میخوام بگم، یه سری تو خیابان میگیرن، یه سری تو خانه هاشون میگیرن، یه علت که نباز اینا ارتباط های شبکهی پیدا کنن. ما میدونیم 300-400 نفر فقط تهران و شهرهای بزرگ دستگیر شدن، اینا بدون که حتی نقشی در این تظاهرات داشته باشن، ولی بخاطر سابقه شان و بخاطر نوع نگاهشان دستگیر میشن. نبادا به صلاح اتصالات شبکهی به وجود بیاد. بعد نشان میده که این دستگیری ها ابعاد گوناگونی داشته، فقط افراد کف خیابان نبودن.
همزمان برخی دیگر از نهادها و سازمانهای حقوق بشری نیز در روزهای اخیر با اشاره به صدور کیفرخواست‌های محاربه و افساد فی‌الارض برای برخی از بازداشتگان و سابقه جمهوری اسلامی در اجرای اعدام‌های شتاب‌زده هشدار دادند که جان شماری از بازداشتگان در خطر است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز در صفحه توییتر خود نوشته است: کانادا تصمیم وحشیانه رژیم ایران برای اعمال مجازات اعدام دستگیر شدگان اخیر را محکوم و تاکید می‌کند که کشورش در کنار ایرانیان شجاع که برای حقوق بشر می‌جنگند ایستاده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما پدر حسین رغنقی می‌گوید عکس حسین با مادرش را بازجو منتشر کرده و تبلیغاتی است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.